آقای چمنی با من نایب رئیس انتخاب شد.
آقای چمنی که اصلا حرف نمیزنه، موبایلش هم کلا اصلا در
من هستم خدمت شما، هر موقع بفرمایید هستم. حالا بعضی موقع از وقت مسیر اتوبان جایی هستم که نمیتونم خدمت شما باشم.
خب الان سمت ایشون چی شده؟ آقای عباسی عضو شده دیگه، عضو
کانون،
عضو هیئت مدیره. آقای عباسی که همچنان سخن چیز دبیر کانون هستن. خب آقای فتح‌اللهی بفهمید در تو با دیدگاه خود، یعنی دیدگاهتون در تو با دغدغه ها و مشکلات جامعه کارگری، فکر میکنید که مهمترین مسئله و دغدغه‌ای که الان جامعه کارگری باش روبرو هست، حداقل در سال 1397 با تجربه شرایطی که به هر حال سال گذشته جامعه کارگری داشت و خود شما بارها و هم دیگر دوستاتون هشدار میدادید که وضع معیشتشون باید زودتر بهبود پیدا بکنه و خب اتفاقاتی هم که اون اواخر سال افتاد، بحث دستمزد که حالا مطرح شد، بعضی ازش حمایت میکنن، بعضی میگن با این وضع تورم و بحث بازار از خیلی قابل حالا دفاع نیست و حالا موازه خودشون رو دارن، دیدگاه مختلفه. نظر شما چی هست؟ فکر میکنید از این تریبون پاس استفاده کنید؟
میخوام چند دسته بکنم
بفهم.
بحث مطالبات کارگری، اول مهمترین مهمتر از دستمزد من فکر میکنم در جامعه کارگری امنیت شغلیه.
بله.
ببینید میبینیم که ما همیشه این فکر توی فکر ذهن همه کارگرها هست و حال اینکه آیا میتونن این شغلی که دارن بتونن حفظ بکنن، آیا این شغل پایدار هست. اینو بعضی های تعریف هایی که اطلاق میشه برای امنیت شغلی به معنی از کار برکنار شدنه.
درسته.
من میخوام بگم که این بحث امنیتی خود امنیت شغلی فراتر از این قضیه است. ما حتی ممکنه کارگری هم کارم داشته باشه ولی امنیت شغلی نداشته باشه.
درسته.
توجه فرمودید؟
بله.
ممکنه که به هر حال شغلی که الان داره شغل دلخواهش نباشه.
بله.
ممکنه حس کنه که نمیتونه اون خلاقیت لازم رو در زمان اشتغالش داشته باشه.
بله.
میتونه مثلا که با مدیرانش نتونه کار بکنه. بعد و یه ترسی هم که همیشه در جامعه کارگری هست با توجه به شرایط اقتصادی که ما همیشه این مشکلات رو داشتیم، این بوده که واقعا کارشو میتونه حس بکنه، آیا منجر به تعطیل کارگاه، منجر به تعدیل اینها نخواهد شد. یا اینکه یه ترسی هم که همیشه وجود داره بحث امنیت شغلی ساکن بودن مشاغل برای یه کارگره که آیا این شغل رو میتونه به مدارج بالاتری در اون شغل برسه، آیا میتونه یه امنیتی برای خودش جاپایی درست بکنه که بتونه حفظ بشه در اون کارگاه. اینها همه دغدغه هایی هست که وجود داره. حتی من یه خود فراتر میرم، این که آیا من اگر بازنشسته بشم امنیتی برای به هر حال خانوادم، برای تامین معیشت خانوادم و خودم وجود داره؟ اینا همیشه یه حس ناخوشایندیه که یک کارگر در محیط کار داره.
دوستان.
اینی که ما همه اینا رو در کنار هم بزنیم یه مجموعیه که شاید اهمیتش بیشتر از مزد برای ما باشه.
درسته.
یعنی ما اگر تجزیه تحلیلی بکنیم که آیا ترس از به خطر افتادن موقعیت شغلی، این میتونه از بحث درآمد هم فراتر بهش ببینیم، نگاهش بکنیم.
درسته.
بحث پیشرفتم خدمتون عرض کردم، اینها مجموعه ای هست که یک امنیت شغلی رو برای کارگر ایجاد میکنه. حالا ما میخوام یک کنکاشی بکنیم که اصلا این امنیت شغلی از کجا، کاهش سطح امنیت شغلی از کجا نشأت میگیره.
درسته.
ما اول که بحث اقتصادیه، شرایط اقتصادی کشور ما ایران که حالا تحت تاثیر یه سری از حال مسائل داخلی خودمون هست، یه سری تحت تاثیر و نشأت گرفته از خارج از مرزها هست.
بله.
که میتونیم بگیم که مهمترین عاملی که نقش آفرینی میکنه در کاهش سطح امنیت شغلی کارگران مسئله اقتصادیه.
درست.
حالا کارفرمایان چون به هم رفت داره، کارفرمایان در این شرایط فعلی یک سری مشکلاتی در راه اداره بنگاه اقتصادیشون وجود داره.
بله،
بحث به هر حال افزایش قیمت های مواد اولیه رو در نظر بگیریم، افزایش قیمت های حامل های انرژی رو در نظر بگیریم، بحث مستلک شدن ماشینالات رو در نظر بگیریم، بحث عدم هماهنگی گمرکات رو ببینیم که بحث واردات بیرویه و خدمت شما عرض کنم که بحث قاچاق تولیدات سایر کشورهای همجوار، چه از موادی ورودی، چه از موادی غیر رسمی، بعد بحث نظام مالیاتیه که اینا مشکلات دارن جامعه کارآفرینی، بحث نظام بانکیمون هست که اینها به هر حال میبینید که به سوی مستقلات رفته، بحث وام ها، بحث تسهیلاتی که باید در اختیار کارآفرینی قرار بگیره.
بله،
که هرچند در این دولت یه حرکت هایی انجام شد در بحث این که افزایش بدن نقدینگی تولید کنندگان رو، ولی این کفایت توی وضعی نمی کنه متاسفانه. بعد بحث دیگه که خیلی مهمه بحث گمرکات عرض کردم، بحث مواد اولیه که متاسفانه در مشاغل مختلف متاسفانه رانت‌هایی وجود داره، مواد اولیه، واردات و تخصیص این مواد در یک در اختیار یک عده خاصه که این مشکلات رو برای جامعه کارآفرینی ایجاد کرده.
درست.
این وقتی حالا مستهلک شدن دستگاه ها از یه طرف،
بله،
ما الان مستهلک شدن دستگاه ها دستگاه های تولیدی از یه طرف، این شرایطی رو به وجود آورده که کشور ما رو، صنایع کشور ما رو از رقابت پذیری خارج کرده.
درست.
یعنی تولیدات کارخونجات ما، تولیدات کشور ما با توجه به این که بروز نیست، نه تولیدش بروز هست نه ماشیناتش بروز هست، این که ما رو از چرخه رقابت پذیری و مهمترین عامل حیات تولید کننده که همون صادراته باز موندیم. اینها تأثیرات، این عوامل، حالا من کاملی نیستم که من خدمتون عرض کردم، ولی مجموعه این عوامل باعث میشه که امنیت شغلی کارگران به خطر بیفته.
درسته.
یعنی کارفرمایان با توجه به این که نمیتونن در مقابل این حجمهایی که وجود داره مقاومت بکنن، سهل البسیل ترین عاملی رو که میتونن جلوش بگیرن بحث تعدیل نیروها.
درسته.
و حالا به تو بحث دستمزد هم همین اتفاق میفته. وقتی بحث ما همه ساله داریم میبینیم در پایان سال کارفرمایان چون خوشبین به فردای خودشون، فردای کاری خودشون، فردای کار بنگاه خودشون نیستن، این که میان زودتر از موعد یکی از کارگراشون رو تعدیل میکنن. خب این همین وقتی کارگر در موعد کار خودشون میبینه که این اتفاقات داره همه ساله میفته، این بحث امنیت شغلی رو بهش میرسه که واقعا در مقایسه با خیلی از کشورهای دنیا در پایین ترین سطح خودشه.
و خب شخصا تو چنین شرایطی وقتی قرار میگیره میره سراغ شغل دوم یا کارهای دیگه، شیفتهای دو و سه قرار میگیره.
و همینه که بحث این که یکی از کارشناسان تزی تحلیل کرده بود که کار هست ولی دو شغله ها این کارها را اشغال کردن، یکی از بحثات اینه که برمیگرده به بحث دستمزد که مورد بحث دوم من هست.
درست.
که دستمزد انقدر نازل هست که نمیتونه معیشت خانوار رو تامین بکنه.
درست.
و یه بحثش هم بحث امنیت شغلیه.
درسته.
بحث امنیت شغلیه که متاسفانه باعث میشه که ما کارگر حس بکنه که باید حتما دنبال یه کاری باشه، چه بسا ممکنه در آینده نزدیک این بنگاه اقتصادی که داره کار میکنه دچار مشکل بشه. یکی از مهمترین عاملهای کاهش سطح امنیت شغلی رو میتونیم بحث مهاجرین بگیم. من توی جلسه‌ای که خود با خود آقای وزیر در سر روز گذشته بودن مبحث هم همین بود. ببینید ما طبق آمارهای رسمی که خود مرکز آمار اعلام کرده در بهمن ماه سال گذشته اعلام کرده بود این بود که ما 4,700,000 نفر الان پناهنده و مهاجر داریم.
4,700,000 نفر؟
بله 4,700,000 نفر داریم که این 4,700,000 نفر خدمت شما عرض کنم که بیش از 75%شون در جامعه شهری ما و حال بنگاه‌های اقتصادی و سنوک وجود دارن مشغول به کار هستن و 25% از اینا حدوداً 700,000 نفرشون در روستاها مشغول به کار هستن. در گذشته این مهاجرین می اومدن شغل‌های رو اشغال می‌کردن که شاید کارگر ایرانی رغبتی برای حضور در اون شغل‌ها و گرفتن اون شغل‌ها نداشت.
درسته.
مثل کارگران مغنی و چاهکن و کارگر ساختمانی، کاری که سخت انجام می‌شد. ولی الان در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه کارهای یک درجه و یک مرتبه یا دو مرتبه بالاتر رو دارن اشغال میکنن. این به معنی این هست که ما اومدیم شغلهایی رو که کارگر ایرانی میتونه اشغال بکنه رو عملا در اختیار دیگران گذاشتیم. اینم دیگه که از مباحث مهم این که باعث شده که
خب مسئولش کیه آقای فتحالله؟ خب وزارت کار که خود میگه مسئولش کیه؟ خود آقای یه چیز که میگه ما ساماندهی میکنم، وزارت کار میگه میندازه گردن نیروی انتظامی، نیروی انتظامی وزارت کشم.
ببینید بحث مباحثی که در گذشته در مقابل اعتراض ما انجام میشه این که برمیگرده به سیاست های دولت و در کنار اون معاهده هایی که ما با سازمان های بین المللی در خصوص اشتغال اسباب خارجی داریم.
درسته.
این سیاست ها الان دیگه ما باید یک مقداری رو این سیاست های بین المللیمون تجدید نظر بکنیم، چون شرایط برای کارگران ایرانی شرایط بسیار بدیه.
درسته.
در حال حاضر یک مبحث دیگه هم که میتونه خیلی مهم باشه تو بحث امنیت شغلی بحث آموزشه.
بله.
آموزش که برای دو سری آدم، برای اولا تشکلات کارگری که آموزش های لازم رو ببینن، این آموزش ها رو در اختیار کارگران بذارن و آموزش هایی که کارگران باید در بحث تولید و صنعت ببینن.
درسته.
هرچند این بحث آموزش وظیفش در قانون به سازمان فنی حرفه‌ای ارجاع شده.
درسته.
ولی این سازمان به تنهایی قادر به آموزش همه کارگران و کسانی که میخوان وارد بازار کار بشن نه تواناییشو داره نه اینقدر ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری داره که بتونه در اختیار اونها بذاره.
درسته.
اینها بایستی به حال اگر واگذار بشه به بخش خصوصی که بتونه یک خدمتش یه باری رو از دوش این سازمان برداره و در کنارش یک کمکی میکنه به بحث تولید.
درسته.
و امنیتشو، چون ما وقتی کارگرمون آموزش نداشته باشه برای تولید،
درسته،
خلاقیت هم وجود نداره، تولید بهینه هم وجود نداره، بهره‌وری هم در کار اتفاق نمیفته.
درسته.
و کارگری که مهارت نداره نمیتونه به قول فرمایش حضرت آقا که میگن کالای ایرانی بخریم، بتونه کالای با کیفیت و کمیت مناسب تولید بکنه. این بحث آموزشه که باید حتما در کشور به خوبی اجرا بشه. ما الان داریم میبینیم. یک نکته‌ای که باید اتفاق بیفته در آینده نزدیک، لینک شدن مؤسسات آموزشی خدمت شما عرض کنم که تا مقطع دیپلم و دانشگاهی با بازار کار.
درست.
عملا ما در چند سال گذشته که این برمیگرده به برنامه های 20 سال گذشته است، اینها اومدن دانشجویانی رو تربیت کردن، رشته هایی رو تدریس کردن و مدرکش رو دست دانشجو قرار دادن که اینها هیچ سنخیتی با کار تولید و صنعت کشور نداره.
درسته.
یعنی عملا با توجه تحقیقی که انجام شده نوشتن که 63% از تحصیل کرده های ما فاقد مهارت لازم برای کار هستند.
بله درست.
ما اومدیم رشته هایی که بیشتر زمانی رغبتی توش وجود داشت برای مباحث سیاسی، رشته هایی رو ایجاد کردیم که الان بازار کاری براشون وجود نداره. عملا تدریس دانشجویان و تحصیل کرده ها هیچ گره ای از مشکلات تولید و صنعت رو حل نخواهد کرد. این آموزش ها، این دروس تدریسی و این رشته های تحصیلی باید مناسب با شرایط تولید باشه.
درست.
یعنی یه لینکی وجود داشته باشه بین بازار کار و دروس تدریسی و رشته های تدریسی، که این اتفاق هم باید بیفته. این حالا ما این بحث امنیت شغلی رو میذاریم کنار، این مجموعه عواملی که میتونه در امنیت شغلی به هر حال باعث کاهش یا افزایش سطح امنیت شغلی بشه رو خدمتتون عرض کردم.
مهم
بحث بعدیمون که فکر میکنم بحث دستمزد باشه، ما به عنوان مهمترین گزینه بعد از امنیت شغلی برای کارگران،
بله،
شرایط معیشت کارگران ما از چند سال گذشته متاسفانه بحث دستمزدشون رشد منطقی رو نداشته. یعنی رشد دستمزد بر اساس سبد معیشت اتفاق نیفته.
بله.
در گذشته.
بله.
در چند سال گذشته، یعنی در 3 سال گذشته، مجموعه‌های کارگری و کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدن و این چیز رو قبول کردن که واقعا شرایط معیشت کارگران شرایط خوبی نیست.
درسته.
جلساتی که به هر حال شما هر ساله مشاهده میکنید، در جلسات مزدی که برقرار میشه، جلسات کارگروه های مزدی که برقرار میشه و جلساتی که در شورای عالی کار اتفاق میفته برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، بسیار جلسات طاقت فرسا، بسیار جلسات فرسایشیه که به جرأت میتونم بگم که این اتفاق در چند سال گذشته بی‌نظیر بوده. یعنی نمایندگان کارگران تمام تلاش و هم غمشون رو فارغ از حالا مسائل بر حال تشکلاتی در کنار هم در یک قالب قرار دادن تا شرایط دستمزد رو برای کارگران بهینه بکنن. خدمت شما عرض بکنم که اگر در خصوص دستمزد امسال بخوام بر صحبت بکنیم، این که شاید این دستمزدی که تعیین شده نتوانسته باشه اون سبد کامل معیشت کارگران رو به طور تمام و کمال به ما بده،
پوشش
اما لااقل تونسته جبران بکنه عقب افتادگی دستمزد سال گذشته رو به نسبت سال گذشته تا امروز.
درست.
یعنی این که ما اگر یک سبدی برای کارگران در نظر بگیریم که این سبد تشکیل شده از اقلام خوراکی و غیر خوراکی، اینها رو اگر سال قبل ما با یک مبلغی میتونستیم این رو به هر حال احساب کنیم، این مبلغ ما با تفاوتش از سال گذشته تا امسال رو تونستیم جبران بکنیم.
درست.
ولی متاسفانه شکاف دستمزدی برای کارگران به قدری شکاف وحشتناکه که این رو باید وزارت کار در کنار کارفرما و کارگران بتونن درصدی از این شکاف رو همه ساله جبران بکنن تا بتونیم به اون حداقل های لازم برای سبد معیشت بهش برسیم.
درست.
ما اگر توجه فرموده بودید همه ساله مباحثی که در گذشته، منظورم از دست سال گذشته است،
بله،
مباحث برای تعیین دستمزد نرخ تورم بود. از سه سال گذشته به این ور مباحثی که جدی مورد توجه قرار گرفت بحث سبد معیشت بود.
درسته.
چون گزینه‌ای بود که در ماده 41 قانون کار همیشه مخفول واقع شده بود. درسته. و گزینه بسیار مهم و حیاتی بود که هیچ موقع توجهی جدی به این قضیه نمی‌شد. ولی دست سال گذشته با توجه به این که کارگران با تلاشایی که کردن، نمایندگان کارگران این رو به عنوان یکی از مصوبات شورای عالی کار همیشه در کنار خودشون داشتن، در سال گذشته تصویب شد در شورای کار که توجه به سبد معیشت میتونه مهمترین عامل برای دستیابی به حداقل دستمزد کارگران باشه.
درسته.
این از اون بحث دستمزدی که خدمتون
این در واقع توی سه سال گذشته بیشتر تلاش شده که سبد معیشت پررنگ‌تر از تورم دیده بشه.
احسن. این دیگه خلاصه بود.
پارسال یعنی سال 96 هم که خیلی رقم 20% یا به عبارت 19.5% خیلی بیشتر و فراتر از نرخ تورم بود دیگه. یعنی برای اولین بار بالاخره کرسی نشست حرف
شد. من یه تو پرانتز عرض بکنم این که شاید مثلا حالا اینا تو گزارش ننویسن، واقعا کسی انتظار نداشت اون حداقل ها 19.5% بتونیم افزایش بدیم.
درست.
چون دو سوم کارگران ما حداقل بگیر هستن.
درست.
بعد بحث بعدی که من فکر میکنم بحثم بسیار مهم هست در کنار امنیت شغلی، در کنار دستمزد، بحث سازمان تامین اجتماعی هست.
بله.
ببینید سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین النسلی و مختص کارگرانه.
بله.
و کارفرمایان هم به واسطه حضور کارگران در بنگاه هاشون پرداخت حق بیمه اون هم به خاطر کارگران برای این سازمان دارن. پس این سازمان رو اگر متعلق به کارگران بدونیم و برای آکیه کارگران بدونیم، اینها یه شاکلهی داره. این سازمان شاکلش از در حال یک سری منابع داره که من منابعش رو خدمتون عرض میکنم. یک سری هم در حال سازتیزای شرکت های شخصا، شرکت های قسمت اقتصادی سازمان هم. من یک لحظه این تلفن رو جواب بدم. الو، من تلفن دارم مصاحبه میکنم. خدمت شما عرض کنم که بحث سازمان تامین اجتماعی علارغم تلاش های بسیاری که داره در سازمان تامین اجتماعی اتفاق میفته برای اینکه سرویس مناسبی در اختیار کارگران بذارن، هنوز نتونسته این سازمان شرایط خوبی رو برای کارگران رقم بزنه.
این خدمات قابل قبولی ارائه نکرده هنوز به کارگران.
خب الان حالا علت هاشم اگر بخوام علت یابی بکنیم، یکیش کاهش سطح منابع درآمدی که حالا گفتم از دو شق وارد میشه، یه حق بیمه این که دارن پرداخت میکنن بابت کارگران، پرداخت میشه برای کارگران، یه دونم حق بیمه هایی هست که از به حال از مؤسسات تولیدی، بنگاه اقتصادی، پیمانکاران یا برها سایر منابع اقتصادی سازمان داره دریافت میشه.
درست
شو؟ حالا یکی از علتاش اینه که اولا که در گذشته دیون دولت بود که مهمترین عامل بود که باعث شده بود که دولت یه سری تعهداتی رو بپذیره، با توجه به اینکه مجلس این تکالیف رو به عهده‌اش می‌ذاشت و دولت هم به واسطه اینکه شرایط اجرای اون تعهدات رو نداشت، معمولا اینها رو سربار می‌کرد بر سازمان تامین اجتماعی.
درست.
چه بسا حق بیمه‌هایی رو تقبل کرد، سوبسیدهایی رو داد که نتوانست در حال پاسخ خوب باشه، یعنی منابعش رو معرفی بکنه و نسبت پرداخت رو نظام بکنه. یه هرچند در
توی خبرها میگن که تو بعضا شنیده میشه، تو پارسال هم شنیدیم که تو دولت اومد یه بخش بدهیش رو به سازمان داد، حالا تایید
کرد 50,000 میلیاردش رو داد،
50,000
که یک مقدار بیشتر بیشترش رفت صرف خدمت شما عرض کنم که یون بانکی سازمان شد، 23,000 میلیارد اگر اشتباه نکنم،
میلیارد تومان، یعنی
بله بله
صرف بانک‌ها شد. درست.
صرف تحصیلاتی که سازمان از بانک‌ها گرفته بود صرف اونها شد و مابقیش هم که پرداخت کردن برای پرداختی بابت چیز بود، یه سری شرکت‌هایی که یک سری طرح‌های نیمه تمام رو در اختیار سازمان گذاشتن که اینم شاید نتونه به اون صورت مشکلاتی رو از بخش‌های مالی سازمان کم بکنه. این یکی از علت‌هاش بود. خدمت شما عرض کنم که
بزنی این 50,000 میلیارد تومان که دادن چقدر کل بدهی دولت به چیز
140,000 میلیارده.
درسته. هم خیلیش مونده.
140,000 میلیارده که هر ساله اضافه میشه.
درسته.
خب یکی از این بحثایی که بود که در
خصوص بله خیلی خوب من هر کدوم تیتفار میارم لابلاشو آره بدنم ازش گذاشت خوب
این بحث سازمان تامین اجتماعی. از طرف دیگه در سال گذشته یه سری حجمه های به این سازمان وارد شد که این حجمه ها بحث به حال مباحث مختلفی رو سازمان همیشه در فشار میذاشتن که بخش درمانش رو بیارن با وزارت بهداشت ادغام بکنن، همون طرح برحال یکی شدن صندوق‌های بیمه‌ای بود.
درسته.
که جزء مصوبات مجلس بود که این مصوبات ما اعتقاد داریم کارگران که صندوق و سازمان تامین اجتماعی با اون صندوق‌هایی که متفاوت هست با سایر صندوق‌ها، چون اون صندوق‌ها طرف‌هاشون کل مردم ایران هستن ولی صندوق تامین اجتماعی مختص کارگران هست.
درسته.
با علی‌رغم تلاش‌های بسیاری که هم در مجلس و هم در وزارت بهداشت شد که این رو بیان با وزارت بهداشت بخش درمانش یکسان بکنن و با توجه به این که این طرح
می‌خوان واریز منابع درمان رو بگین، واریز منابع
درمان بحث تحول سلامت هم به نوعی مشکلاتی رو برای وزارت بهداشت ایجاد کرده بود و نتونسته بود علی‌رغم اظهارات مسئولین وزارت بهداشت نتونسته مثمر ثمر باشه برای مردم.
درسته.
یعنی به جای اینکه کارگران رو منتفع از شرایط تحول بحث سلامت بکنه، متاسفانه اومده بود شرایط پزشکان رو در اینجا تحول ایجاد کرده بود، یعنی بر اساس دریافتی هایی که پزشکان داشتن چند برابر شد. یعنی عملا کارگران و مردم نتونستن از مبحث تحول سلامت استفاده کافی رو ببرن.
درست.
این طرح از نظر ما شکست خورده است. هر این که نتونه کارگران خودشو و مردم عادی خودشو تحت پوشش کامل قرار بده، طرحیه که امروز یا فردا عملا شکست خواهد خورد.
درسته.
به واسطه این که بتونه جبران بکنه وزارت بهداشت مشکلاتی که ناشی از این بحث تحول سلامت بود، تمام تلاشش رو در دولت کرد و در مجلس به کار گرفت تا بتونه بحث 927 بند 927 درآمدهای سازمان رو بتونه در یک خزانه دولت ببره، که عملا میتونیم بگیم که اختیار تصمیم گیری و برنامه ریزی مؤثر رو از سازمان عملا گرفت. یعنی این 927 که برای درمان کارگران قرار بود هزینه بشه، اینها رو در اختیار در خزانه دولت تصمیم گرفتن در خزانه دولت وارد بکنن که دریافت اون مستلزم یک سری راه‌ها، یک سری گشاشا هست که متاسفانه هنوز پیش‌بینی لازم در این خصوص انجام نشده. هرچند این یک دوره یک ساله داره، با تمام تلاشی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی کردن نتونستن مانع از تصویب اون در مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای نگهبان و تایید شورای نگهبان بشن. نتونستن مانع بشن. همینجور این مشکلات در حال حاضر هم ادامه داره.
927
منابع
درمان وارد خزانه میشه.
بله بله. هنوز هم بیکار نشستن، هنوز هم به هر حال شنیده ها که از اینه که حدود 65 نماینده مجلس در هفته گذشته تصمیماتی گرفتن که میخوان بیارن در صحنه علنی، اون هم اینه که اون 18% بقیه هم اختیارشو به دولت بدن.
چقدر 18%؟
18% باقی موندارن. یعنی عملا تنها راهی که میتونستن پیش برن که این سازمان رو نابود بکنن، فکر میکنم دارن مسیرشون رو درست میرن.
درست.
یعنی اینها داره منجر به نابودی سازمان تامین اجتماعی در آینده نزدیک میشه.
درست.
و خدمت شما عرض بکنم که مورد بعدی تفسیر بند 9 تفسیر 19
بله.
ببینید، یکی از منابع سازمان بحث حق بیمه های پیمانکاران هست.
بله.
که از 6.6% تا 16.8% درآمد سازمان از پیمانکاران بود. بله. که 6.6 یعنی اون حداقل دریافتی منحصرا برای پروژه های دولتی اتفاق می افتاد.
درسته.
ولی همکنون هم پیگیر این قضیه هستن که کل دریافتی ها بابت پیمانکاران رو بیارن به 6.6 برسونن. دوست. یعنی حداقل درآمد سازمان رو رقم بزنن.
بله.
که این هم باعث چی میشه؟ باعث کاهش منابع سازمان به صورت چشمگیر خواهد شد.
درست.
یعنی عملا یکی از دستای قدرتمند مالی سازمان رو عملا دارن قطع میکنن.
درست.
و موارد این چنینی
درست که اینو مهمترین موارد بود که
همه اینها ببینید همه اینها ناشی از اینه که در چند سال گذشته در دولت آقای احمدی نژاد در دولت گذشته حالا اسم آقای احمدی نژاد نمیخواد بیاری ولی در دولت گذشته اومدن شورای عالی تامین اجتماعی رو منحلش کردن.
درست.
یعنی عملا نظارت کارگران و کارفرمایان بر کار سازمان رو عملا گرفتن.
درست. یعنی میشه گفت یه جوری احیای شورای عالی رو خواست شما
احیای شورای عالی کار شورای عالی تامین اجتماعی میتونه بسیار کمک بکنه در بهبود وضعیت حال حاضر سازمان تامین اجتماعی.
درست.
البته اینو بگم که آقای دکتر نوبش تلاش بی حد و حصری تو این قضیه کرده چون از بدنه خود این سازمان هست و در کنارش خود آقای دکتر ربیعی، ولی متاسفانه این اقداماتی که از توی مجلس شورای اسلامی اتفاق میفته و در کنارش از دولت، اینها میتونه آسیب جدی بزنه به این سازمان.
درسته.
مهمترین دغدغه کارگران میتونه سازمان یکی از مهمترینشون وضعیت سازمان تامین اجتماعی هست که ما یه بحث امنیت شغلی رو گفتیم، یک بحث خدمت شما از کنم که امنیت اقتصادی همون خدمت شما از کنم
معیشت رو گفتیم، دستمزد رو گفتیم،
بحث سازمان تامین اجتماعی گفتیم،
منابع درمان رو گفتیم.
مهم آره تو بحث امنیت شغلی بحث قراردادهای سفید امزا، بحث تصفیه حساب‌های سفید امزا هم حتما بیاد.
آها.
این یکی از عوامل کاهش سطح امنیت شغلی است. قراردادهای یک ماهه، سه ماهه اینو دارن می‌بندن، دارن
تصفیه حساب‌های
سفید امزا دارن می‌گیرن. قراردادهای سفید امزا دارن می‌گیرن. سفته‌هایی دارن از کارگران می‌گیرن که همه شرایط رو مهیا کنن برای اینکه به راحتی بتونن کارگران رو از مجموعه حذف کنن.
درسته.
اینو تو بحث امنیت شغلی حتما بیا.
چشم، این از فکر دست شما درد نکنه. ممنون افتولای.